بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وهو خير ناصر ومعين. وعرض تسلیت دو ماه محرم و سفر و به خصوص شهادت امام سجاد علیه السلام و عرض تبریک و تسلیت به مناسبت هفته دفاع مقدس که مصداق بارز مقاومت در دوران معاصر هست، تسلیت از این جهت که باعث شهادت جمع کثیری از مردم مؤمن متدین در ایران اسلامی شد، و تبریک به خاطر ثمره پیروزی این مقاومت، و با تشکر از جناب دکتر اسلام آقا میر که به خوبی آیاتی چند از کلام الله مجید رو قرائت فرمودند. بریم سراغ اولین مقاله که توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین الهی نژاد تحت عنوان تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی ارائه می شود. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. ما هم به نوبه خود این ایام را، ایام سوگواری اهل بیت را، خدمت عزیزان سروران تسلیت و هفته دفاع مقدس را بر رزماوران جبهه حق علیه باطل تبریک عرض میکنیم. همچنین تشکر میکنیم از دستندرکاران این همایش وزین مقاومت اسلامی در نگاه قرآنی، همچنین از ریاست محترم این نشست علمی جناب حضرت آقای فاکر بزرگوار، اگر اشتباه نکرده باشم فامیلی را تقدیر و تشکر میکنیم که این وقت را به این جانب عطا فرمودی تا انشاءالله بتونم مقاله‌ای که در این راستا با توفیق حق تعالی تدوین نمودم ارائه بدم. عنوان مقاله تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی است، یعنی مقاومت در شکلگیری و تأسیس و تداوم حکومت جهانی مهدوی با نگاه قرآنی چه نقش و تأثیری داشته که برای عزیزان و سروران ارائه خواهم داد. ابتدا من قبل از اینکه ورود به بحث داشته باشم، ابتدا نقشه و چارچوبه نظری تحقیق را خدمت عزیزان من خواهم گفت. بر اساس اون چارچوبه نظری تحقیق انشاءالله ارائه را خدمت دوستان خواهیم داد. ما در نقشه و چارچوبه نظری این تحقیق پنج مؤلفه را مد نظر خود قرار دادیم که به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید. اولین مؤلفه بحث مبانی مقاومت، مبانی و بستر مقاومت، همان در واقع تقابل حق و باطل، تقابل خیر و شر، تقابل عدل و ظلم، یعنی بستر شکلگیری مقاومت در این فضاست به عنوان مبنای شکلگیری مقاومت. دومی مؤلفه شاخصه های مقاومت با نگاه قرآنی. در واقع مقاومت به عنوان یک مقوله مشکک و تشکیک پذیر دارای قوت و ضعف بوده، یعنی مقاومت یک مقوله نسبی است، در بعضی از فضاها بسیار با قوت، در بعضی از زمینه ها ضعیف‌تر. بر اساس اون بستر تقابلی حق و باطل، عدل و ظلم، خیر و شر، مقاومت هم بر اساس اون قوت و ضعف پیدا میکنه. این دومین در واقع مقوله در این چارچوبه نظری تحقیق. سومین مقوله در این چارچوب نظری تحقیقی که میخوام خدمت عزیزان ارائه بدم، انواع مقاومته. مقاومت یه مقوله متنوع در واقع تلقی میشه و به انواع مختلفی نظیر مقاومت در عالم هستی و تکوین، مقاومت در عالم بشری، تشریع، یعنی در همه حیطه‌ها مقاومت ساری و جاریه. در هر کدام از این حیطه‌ها نوع خودش را در واقع تعریف می‌کنه. چهارمین مقوله از در واقع مقولات چارچوبه نظری این تحقیق رویکرد شناختی مقاومته. مقاومت چه رویکردهایی داره؟ رویکرد مقاومت در نگرش فردی، رویکرد مقاومت در نگرش اجتماعی، رویکرد مقاومت در نگرش سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و دینی و تمدنی الی. اینا همه رویکردهای مقاومت با نگاه قرآنیه. آخرین و پنجمین مقوله از مقولات چارچوبه نظری این تحقیق که محور اینها بس و گفتگو دنبال می شود، گستره مقاومته. مقاومت چه گستره‌ای داره؟ از نظر قلمرو در واقع پردامنه و پرگستره بودن این مقاومت جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این در واقع مقاومت بعضن بشری است، بعضن فرابشری است، جوامع بشری، نظامات دنیایی و شامل حال همه موجودات عالم تکوین و تشریع. یعنی مقاومت یک مقوله پرگستره است. این پنج مقوله در واقع مقولات چارچوبه نظری این تحقیقه. کلیه بحث تحقیق من روی این پنج مقوله استواره. این نقشه تحقیق منه که در واقع بر اساس این من خدمت سروران و عزیزان بحث را تبیین و ارائه خواهم داد. همچنان که عزیزان و سروران مستحضر هستند، بر اساس آیات و روایات مقاومت دو عامل اساسی داره. این دو عامل اساسی، یکی نقش علت محدثه را برای مقاومت ایفا میکنه، دیگری نقش علت مبقیه را به قول فنی بگم. اونی که علت محدثه را برای مقاومت ایفا میکنه بهش علت فاعلی میگیم، علت بسترساز میگیم. اونی که علت مبقیه را برای مقاومت ایفا میکنه علت قایی میگیم، علت استمرارگر، تداومگر میگیم. علت فاعلی و علت محدثه مقاومت بر اساس آیات و روایات تقابل حق و باطله. یعنی رو در رو قرار گرفتن حق و باطل مقاومت رو به همراه خودش میاره. خب این مقاومت بر اساس این تقابل شکل گرفت. تداومشو چه مقوله‌ای تضمین میکنه؟ تداوم این مقاومتی که در بستر تقابل حق و باطل، خیر و شر، صلاح و فساد و همچنین هدایت و ضلالت، این مقاومت در این بستر دو قطبی وقتی شکل گرفت، تداوم این مقاومت با مقوله‌ای به نام صبر و بردباری. صبر و بردباری مقاومت را استمرار می‌بخشه تا رسیدن به نتیجه. خب پس اولین عامل در شکل گیری مقاومت نقش داره، دومین عامل که صبر و بردباری باشه در استمرار مقاومت نقش داره بر اساس نگاه و نگرش قرآنی. به طور کلی آیات قرآن بیانگر تقابل دائمی حق و باطل، عدل و ظلم، صلاح و فساد، هدایت و ضلالت، خیر و شر، ایمان و کفر، فضیلت و رذیلته. قرآن این رودررویی و این دو قطبی بودن را دائمی میدونه. و همچنین باز بر اساس نگرش قرآنی، قرآن نویدگر پیروزی حق بر باطل، عدل بر ظلم، صلاح بر فساد، هدایت بر ضلالت و خیر بر شر، ایمان بر کفر و فضیلت بر رذیلت. به طور کلی عزیزان عنایت بفرمایند، مقاومت در فضای خلعی شکل نمیگیره. مقاومت یک بستر میخواد، یه زمینه میخواد. زمینه مقاومت بر اساس نگاه قرآنی، نگاه در واقع فضای دو قطبی تقابل حق و باطل و مفاهیم همسو با این هدایت و ضلالت و اینا، این بستر وقتی شکل گرفت، مقاومت در این بستر معنا و مفهوم پیدا میکنه. اگر این تقابل نباشه مقاومت بی‌معنا میشه. بر اساس این شکل گیری فضای دو قطبی مقاومت معنا و مفهوم پیدا میکنه. من به چند آیه شریفه در اینجا ابتدا استناد میکنم. خداوند در قرآن کریم میفرماید به پیامبر گرامی اسلام،
5 دقیقه بیشتر وقت ندارید.
در قرآن کریم خداوند میفرماید به پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه میفرماید: فاستقم کما امرت و من تاب معک. اون امری که بهت شده در راستای اون امر که دین حق باشه مقاومت کن. فاستقم، دین حق در برابرش دین باطل قرار داره. فقط خودت نه، پیروانت، اونام بایستی در برابر پیروی از حق و دفاع از دین حق در برابر دین باطل مقاومت کنن. یا در آیه دیگه به علت مبقیه این نکته اشاره میکنه: فصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. میگه باعث صبر پیشه کنی، حالا که مقاومت شکل گرفت صبر پیشه کنی تا به ظفر برسید، تا به نتیجه برسید. این نگاهی است که در قرآن کریم. پس تقابل حق و باطل، من اینطوری یه مقدار بس و سرعت بدم، تقابل حق و باطل در واقع مبارزه و جهاد را میطلبه. مبارزه و جهاد مقاومت و استواری را میطلبه. مقاومت و استواری باید صبر و بردباری بهش زمینه بشه. وقتی که صبر و بردباری زمینه شد، برایند این فرایند در واقع پیروزی و ظفر خواهد بود. نکته بعدی که من خدمت سروران عرض بکنم، این وقت جناب استاد فاکر جدی بسا که خیلی میمونه بمونه چشم، من بعد اینا میگم حالا به این نتیجه برسونم دیگه. حالا 2 دقیقه بالا پایین شد، عذرخواهی میکنم.
نه پایین شدن
که اشکال نداره. ببینید عزیزان و سروران، گستردگی مقاومت در پرتو گستردگی تقابل حق و باطله. وقتی ما میگیم حق و باطل در عالم تکوین، در عالم هستی و همچنین در عالم تشریع و در عالم بشری و جوامع بشری ساری و جاری است، فراگیری داره، گستردگی داره، مقاومت هم به تبع این فراگیری تقابل حق و باطل دارای گستردگی میشه. یعنی فراگیری مقاومت متفرع میشه بر فراگیری و گستردگی این محیطه تقابل حق و باطل، که در واقع در اینجا آیات مختلفی به این موضوع خواهند پرداخت. بله پرداختن. بله حالا من دیگه بس به نتیجه، چون این وسط دیگه مطالب مون، به نتیجه برسونم. ببینید عزیزان، ظهور و تشکیل حکومت جهانی مصداق، یعنی خود ظهور، مقوله ظهور، رخداد ظهور در واقع مصداق کامل تقابل حق و باطله. یعنی وقتی ظهور رخ میده، تمام حق در برابر تمام باطل میسته. یعنی امام مهدی به عنوان رهبر این گروه حق در برابر شیاطین، دجال، صوفیانی که در صف باطل و رهبریت باطل را عهده دار هستند، این در واقع رو در روی هم تمام حق در برابر تمام حق قد علم میکنه که حالا روایاتی در اینجا داریم که خدمت سروران بعضی از روایات را من اینجا داشته باشم بگم. الا ان حجت الله قد ظهر عند بیت الله فتبعوا فان الحق معه و فیه. در این روایت داریم که ظهور امام زمان و حقانیت امام زمان و پیروان امام زمان. از اون ور داریم که باز روایت از امام صادق علیه السلام که بیانگر دو جبهه حق و باطل میفرماید لا تذهب الدنیا حتی ینادی مناد من السما یا اهل الحق اجتمع او فیسیرون فی سعید واحد ثم ینادی مره اخرى یا اهل الباطل اجتمع او فیسیرون فی سعید واحد. امام صادق میفرماید با این ندا حق یه طرفه صف از جبهه قرار میگیرند و باطل یه طرف جبهه و این جنگ در واقع تمام عیار که تمام حق در برابر تمام حق ایستاده اینجا در واقع رو در روی هم قرار میگیرند. من عذرخواهی میکنم مباحث نیمه تمام شد
بنده
که خواهش کنم
جا داره پیش از اینکه وارد بحث بشم از همه عزیزان تشکر و قدردانی بکنم، مخصوصا از جناب آقای فاکر عزیز که متواضعانه اون وظیفه‌ای که به عهده بنده بود بزرگوارانه به عهده گرفتم به خاطر تأخیری که من داشتم، هم تشکر از مجموعه عزیزانی که دستن در کار بودن و این همایش ضروری و بسیار مهم و دارای اولویت رو کلید زدن و مسیر داره به خوبی طی میشه، و از پژوهشگران عزیز به ویژه جناب آقای الهی نژاد که کارشون رو عرضه کردن. با کسب اجازه از جناب آقای فاکر عزیز و دوستان 5 دقیقه رو فرصت میدیم برای اینکه ذیل فرمایشات ایشون اگر نقدی هست تذکری هست بفرمان، بعد برای اینکه وقت ضیقه و ما یاد بگیریم کمی کمک بکنیم و هم دیگه که زمان بندی رو رعایت بکنیم ان شاء الله به 5 دقیقه بسنده بکنیم.
خب آقای الهی نژاد با بیان شیوا و رسا ارائه خوبی داشتن، من فقط 2 سوال میکنم، جوابم خیلی حالا چون با توجه به وقت اندک بودن وقت خیلی ضرورتی ندارم. ببینید شما با بیانی که داشتید دقیقا معلوم شد که این مقاومت در کجای پازل حکومت مهدوی است، اما عنوان شما مبهم هست. این که گفتید تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی، این عنوان معلوم نیست که مقاومت برای تشکیل حکومت یا مقاومت بعد از تشکیل حکومت هست، که آیا باید مقاومت کرد تا حکومت تشکیل بشه یا بعد از آنی که حکومت تشکیل شد بالاخره باز دشمن مقاومت میکنه و باید که دشمن هجمه هایی دارد که حضرت مهدی و یارانش باید مقاومت بکنن. این یکی. شما صرف فراگیری دین و عدالت و دولت رو به عنوان کارکرد عدالت دونستید، اینا کارکرد مقاومت دونستید، اینا به عنوان کارکرد مقاومت واقعا یا اینا ثمره حکومت حضرت مهدی است؟ اصلا دولت جهانی خودش ثمره همه مقاومت هایی است که انجام میشه و حکومت از خصایص اون حکومتی است که تشکیل میشه. به نظرم کار کرده حکومت خیلی شاید معنا نداشته. شما 3 فراگیری دین، عدالت و حکومت رو به عنوان کار کرده مقاومت دونستید. ممنون و تشکر. اجازه
فرمایید دوستان اگر سوالی دارن بفرمان، که عزیزان اگر پرسشی هستش بفرمان، تذکری نکته‌ای به ذهنشون میرسه بفرمایید، بعد جناب الهی چند دقیقه رو بهشون فرصت میدیم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد الهی نژاد، با توجه به عنوان مقاله ما در توضیحات استاد اون ارتباط این مطالب فراوانی که حالا حداقل تو ارائه مطرح شده با بحث مهدویت و حکومت حضرت حجت روحی فدا، این مقداری شنونده این رو به نظر من دریافت نمی کنه که این ارتباط این اطلاعاتی که گفته شده، بس بیشتر بحث‌های بنیانی بوده، در رابطه با مقاومت بوده. اینکه حالا این همه مباحث ارتباطش با این عنوان، چون وقتی عنوان بیاد انتظارش مخاطب اینه که خلاصه این رگه های باقل ما اون عنوان رو در تمام بحث ها بشنوه و در واقع ملاحظه داشته باشه. این احساس شد که یه مقداری حالا شاید به خاطر زیغ وقت بوده که چون بحث اصلی هنوز مطرح نشده بود ظاهرا، این برای من این مقداری. تشکر میکنیم.
مجدد در خدمت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مختصر عرض بکنم. چش خیلی مختصر این خدمت سرداران عرض بکنم. خب سوالات به جا و در واقع شاید هم بعضی از پرسش ها جناب آقای عیسی‌زاده بزرگوار فرمودن، من نتونستم بحث را خوب، چون وقت توی این فرصت محدود نمیشه همه مباحث را بیان کرد. من در واقع بحث من این بود، اون چارچوبه نظری بحث را ابتدا خدمت سروران من عرض کردم. ما در واقع مقاومت، نقش مقاومت در حکومت جهانی با تبیین قرآنی، ما آمدیم در قرآن دیدیم مقاومت در بستر حق و باطل با نگاه قرآنی قابل تعریف و پیگیری است و این حق و باطل در حکومت جهانی به اوج خود میرسه. این ارتباط بحث من بود که نتونستم خوب، چون که وقت ضیق بود نتونستم بیان بکنم. بعد این فرمایش استاد فاکر بزرگوار، بله مقاومت برای ظهور و تشکیل حکومت جهانی است، یعنی هم در ظهور وقتی رخ داد، بعد از ظهور ما قیام داریم دیگه، ما ظهور تنها نداریم، ظهور داریم و قیام داریم. ظهور دفعتاً رخ میده اما قیام تداوم داره. قیام وقتی که امام زمان از مکه آمد بیرون قیام شروع میشه، اما ظهور دفعتاً رخ میده. با قیام یاران آقا میان و مقاومت ها اینجا شکل میگیره، تازه تا به تشکیل حکومت جهانی آقا برسه. تشکیل حکومت جهانی آقا هم با مقاومت آقا و یاران او شکل میگیره. روایت زیادی داریم که عرق میریزن، خون میریزن تا حکومت تشکیل بشه. پس بنابراین مقاومت این فرایند رو طی میکنه. حالا بعد اینه سال دومی که جناب استاد فاکر فرمودن، اصلا وقتی که خود تشکیل حکومت جهانی با مقاومت آقا امام زمان و یاران ایشان باشد، ثمراتی که بر این حکومت باره، عدل جهانی، دین جهانی، گسترش دین جهانی، فرهنگ ناب اسلامی، همه این ثمرات که از دل حکومت جهانی برمیخیزد و حکومت جهانی از مقاومت تأثیر گرفته است، پس همه اینا ثمرات مقاومت می شود. یعنی مقاومت آقای امام زمان و یاران حضرت حکومت جهانی شکل می دهد. حکومت جهانی عدل می گستراند، خداشناسی می گستراند، فرهنگ اسلامی را در جهان ترویج می کند. همه اینا به یک نوی از مقاومت آقای امام زمان و یاران ایشون به بار نشسته است. این بود خدمت سروران عزیز.
بله متشکرم، دستون درد نکنه. امیدوارم که انشالله متقاعد کرده باشه عزیزان رو. البته جواب تفصیلی نیازمند مراجعه به مقاله هست که امیدواریم اتفاق بیفته. فقط من جسارتا یه پیشنهادی رو تأکیدن عرض میکنم، مؤکدن عرض میکنم، و اون که عزیزانی که یک رو وقت کمی نیست، اگر یک جنبندی درست باشه، یک صورتبندی منطقی باشه، میشه از یک مقاله 17-18 صفحه‌ای با یک روب یه گزارش متنابه و قابل قبولی ارائه کرد. امیدوارم که انشالله اتفاق تو مراحل بعدی بیفته. خدمت جناب آقای عیسی‌زاده هستیم. با
عبارت دیگر شما زمان رو مدیریت کنید. آره. اهم رو بگید، مهم رو بماند برای بعد.
سن درد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بگی نستعین و الله خیر و ناصر و معین. با تشکر قدردانی از محضر عزیزان، برگزار کنندگان همایش ملی مقاومت از نگاه قرآن و همچنین از محضر استاد فاکر جناب حسینی و دیگر عزیزان، انشاءالله تلاشمون بر همین است که بتونیم در این وقت اختصاصی یافته به ما اون نکات اهم این مقاله رو خدمت سروران معظم تقدیم بداریم. به خاطر همین بنده بعضی از مطالب در واقع مقاله رو فاکتور میگیرم و اون به حسب سفارش جناب آقای استاد حسینی سعی میکنم اونی که به نظر خودم یه مقداری شاید اهمیت بیشتری داشته باشه رو به نظر شما تقدیم بدارم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمسک به قرآن و اهل بیت در تمام حوزه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی تنها راه نجات بشر از تنگناها و مشکلات پیش روی میباشد. و فرهنگ مقاومت که امروز به پدیده‌ای تعیین کننده و قدرتمند در معادلات منطقه و جهان تبدیل شده است، زمانی میتواند به صورت یک الگوی پایدار و تاثیرگذار در آید و در دستیابی به تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرین باشد که از شاخصهای قرآنی برخوردار باشد. مسائل و مشکلات موجود در امت اسلام همچون تشتت و اختلاف، انحراف از مسیر اصلی اسلام، تکفیر نسبت به همدیگر، سیطره دشمنان بر بخشی از بلاد مسلمانان، همدستی عده‌ای از دولتمردان بعضی از کشورهای اسلامی با دشمنان، نتیجه فاصله گرفتن و پیروی نکردن از آموزه‌های نجات بخش قرآن در حوزه مقاومت در مقابل دشمنان است. با اینکه مقاومت در مکتب اسلام از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، در حدی که به تعبیر ابن عباس هیچ آیه شدید و مشکل‌تر از آیه امر به استقامت و استقم کما امرت بر پیامبر اکرم نازل نشد. و لذا هنگامی که اصحاب از آن حضرت پرسیدند چرا به این زودی موهای شما سفید شده و آثار پیری نمایان گشته است، فرمود مرا سوره هود و واقعه پیر کرده است. و خود آن حضرت بعد از نزول این آیه یاد شده فرمود دامن به کمر بزنید، دامن به کمر بزنید که وقت کار و تلاش آمده است. و نقش شده بعد از آن پیامبر هرگز خندان دیده نشد. و خداوند نیز در قرآن پیامبران و رهبران الهی که در مقابل مشکلات و سختی‌های پیش رو استقامت به خرج دادن را مورد ستایش قرار داده است. با توجه به تعبیر کما امرت، یعنی آنگونه که امر شدی باید مقاومت بکنی، اون مقاومتی مورد توجه و فرمان خداوند قرار گرفته که از ویژگی‌ها و شاخصهای قرآنی برخوردار باشد. بنابراین تصمیم ما بر این شد تا اون ویژگی‌ها و شاخصها و امتیازاتی که برای یک مقاومت قرآنی مطرح شده در قرآن از آیات کریمه استخراج بشه و در اختیار مخاطبان قرار بگیره. اما با توجه به این که تبیین بعضی از کلیدواژه‌ها نقش مهمی در تبیین محتوای مقاله داره، خب ما در بخش مفهوم شناسی واژگان اصطلاحات بعد از اینکه بحث شخص، مقاومت، خدمتتون عرض بکنم استقامت، صبر رو تبیین کردیم برای مخاطبان، رفتیم رو سر اصل مطلب که شاخصهای الگوی مقاومت باشه. اما ما قبل از اینکه شاخصها، یعنی در واقع مهمترین شاخصها، چون ما در این مقاله به 12 شاخص مهم قرآنی برای یک مقاومت نمونه رو اینجا مطرح کردیم، اما در میان 12 تا من سعی میکنم یه 3-4 تایی که از مهمترین اونها هست به نظر من امروز مبتلابه جامعه جهان اسلام هست رو مطرح خواهم کرد. اما قبل از اون اجازه میخوام از محضر اساتید در میان این کلیدواژه ها، چون در این مقالاتی که ارائه شده روزهای قبل دقت میکردم، تو بحث مفهوم شناسی در واقع مقاومت یه نکته‌ای خوابیده هست که ندیدم اشاره کرده باشن. من عمدن این نکته رو مورد پیگیری قرار دادم، مخصوصا در بحث مقام معظم رهبری مربوط به مقاومت یه مطالعه در واقع بازنگری مجددی کردم، دیدم که نکته جالب و زیبایی هست که باید ما در مقاومت بهش بپردازیم. لذا ما بعد از اینکه معنای لغوی مقاومت رو اینجا توضیح دادیم، رفتیم روی اون نکته اساسی که این گونه اشاره کردم. نکته مرتوجه در معنای مقاومت این است که این معنا منحصر به رویارویی در میدان جنگ و نورد نمی باشد و شامل هر نوع پایداری در برابر عوامل برهم زننده توازن و تعادل می شود. با این توصیف مقاومت در برداننده پایداری در برابر هر گونه عوامل بیرونی و درونی می شود و بنابر گفته برخی یک وجه قتالی نیست، بلکه یک رویارویی فرهنگی، تبلیغاتی، تربیتی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. و به تعبیر دیگر مقاومت بر کلیه عکس‌العمل‌های اطلاق می‌گردد که ممکن است به شکل تدابیر اجرایی و بازدارنده باشد و گروه یا سازمان یا فردی در رویارویی با تهدیدها، خطرها و تجاوزهای خارجی داخلی با آن روبرو می‌شود. اما مقام معظم رهبری در واقع یک اشاره دقیق دارن که در رابطه با بحث معنای مقاومت می‌فرمایند معنای مقاومت
چی سوال مطرح میکنه حضرت آقا. بعد میفرمان معنای مقاومت این است که انسان یک راهی رو انتخاب کند که آن را راه حق میداند، راه درست میداند و در این راه شروع به حرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوقف کند. این معنای مقاومت است. بعد در بیان دیگه میفرماد که دولت مقاومت رو معنا میکنه که این تعبیرش میتونه بازم خیلی کمک کنه ما رو در این که اون چه مد نظر امروز هست، مخصوصا نظر مبارک ایشون که در واقع پرچمدار مقاومت جهان اسلام هست، خیلی مهمه برای ما در تبیین این بحث در مقالات و در نوشتار. آقا میفرمان دولت مقاومت یعنی چه؟ یعنی تسلیم زورگویی نشدن، تسلیم زیاده طلبی نشدن، در موضع اقتدار ایستادن. دولت مقاومت در موضع اقتدار قرار میگیرد. ببینید دولت مقاومت نه اهل تجاوز است، نه اهل سلطه طلبی و دستاندازی به ملت ها و کشور است، نه اهل فرو رفتن در لاک دفاعی و موضع انفعال است. هیچ کدوم از اینها نیست. بعضی خیال میکنه اگر ما بخواهیم خودمان را از تهمت حد سلطه طلبی و اقتدار طلبی بین المللی و منطقی برکار کنیم باید برویم در لاک دفاعی. اینجوری نیست. در لاک دفاعی نمی رویم، در موضع انفعال قرار نمی گیریم. این نکته خیلی مهم هست که خیلی از عزیزان که مقاومت رو در واقع معنا کرده بودن، خب من تقریبا خیلی از مقالات همایش رو عرضه کردم، به این نکته دیدم خیلی توجه نکردن که واقعا مقاومت این نیست که ما بشینیم و حمله بشه و تهاجم بشه، ما منفعلانه بخوایم در مقابل در واقع حرکات دشمنان بیایم حرکتی انجام بدیم. نظر آقا این نیست. لذا ایشون این آیه رو مطرح میکنه و عید لهم رو مطرح میکنه و به این نکته توجه میده که باید در واقع موضع منفعلانه نگرفت تو بحث مقاومت. این یه توضیح مختصری بود من در رابطه با مقاومت خواستم اشاره بکنم. اما در رابطه با شاخصهایی که ما مطرح کردیم از قرآن استخراج کردیم، بیش از 12 شاخص رو که من اینجا فرسوار میشمارم چون شاید دیگه وقت نکنم. اولین شاخص ما ایمان راسخ، بعد اخلاص، بعد یاد خداوند، توکل، دعا، پیروی از رهبری، اتحاد، آمادگی دفاعی، پایداری و ثبات قدم، شرح صدر، بیزاری از دشمنان، پرهیز از صلح ذلت‌بار. مواردی است که ما در این مقاله سعی کردیم از آیات گوناگون برای هر کدوم گاهی اوقات 3-4 تا آیه استشهاد بیاریم و تبیینش بکنیم. اما در میان اینها احساس میکنم یک آقای چیزی آبی هم بیارید اینجا که از محضرتون، در میان این 12 مورد ما 3-4 مورد رو احساس کردیم که جای بحث بیشتر داره، به صورت اشاره‌وار خدمت شما تقدیم میکنیم. خب این شاخص ایمان راسخ رو خیلی از دوستان مطرح کردن. آیه‌ای که ما اینجا آوردیم همون آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا و یه آیه که شبیه این آیه هست و همچنین چند تا آیه دیگری که مطرح شده رو به عنوان تبیین این که خلاصه یکی از برجستگی‌ها و شاخص‌های مهم یک مقاومت قرآنی اینه که این مقاومت در بردارنده ایمان باشه، همونطوری که عزیزان ما در دفاع مقدس که یادشون رو گرامی می‌داریم در این هفته و به تعبیر حضرت علامه جوادی آملی هر وقت می‌خوایم دعا بکنیم فرمودن اول امام و شهدا، چون اینها ولی نعمت ما هستند. واقعا دفاع جانانه‌ای که رزمندگان ما کردن و این مملکت و این نظام رو حفظ کردن، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم شاخص‌ترین در واقع برجستگی عزیزان ما اون ایمانی بود که جان خودشون رو دو دستی تقدیم می‌کردن و این نظام رو و این نعمت الهی رو حفظ میکردن. اما اون آیهی که به صورت شرطی مطرح میکنه و خیلی سریع در واقع این رو به ما میفهمانه، اون آیه معروف 140-139 و 140 سوره آل عمران هست که استزار دارید ولا تحنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشید، ایمان داشته باشید، دیگه بدونید که هیچ وقت سوس نخواهید شد. این یمسسکم قرهم فقط مثل قومه قرهم مثل. مهم اون بحث شرطیت این کنتم مؤمنین هست که دقیقا و صراحتا میاد این شاخص رو تبیین میکنه که مقاومت قرآنی اگر همراه با ایمان باشه نتیجه بخش خواهد. شاخص دیگری که ما اینجا آیات زیادی آوردیم اما برای اینکه وقت زیاد است من اشاره نمی کنم، بحث اخلاص هست که در واقع آیه‌ای که خیلی سریع به این قضیه می‌پردازه که ما در مقاومت‌ها باید دقت داشته باشیم. ولا تکونو کلذین خرجو من دیارهم بطنن و رعا الناس. میگه وقتی میخواید برید برای مقابله با دشمن، بدونید اونی که باید توجه داشته باشید اینی که به خاطر ریا رعا الناس نرید، برای رضای خدا برید. شاخصه دیگری که ما اینجا گفتیم انتخاب کردیم بحث خوب یاد خدا توکل اینها بوده، اما میریم سراغ شاخصه دیگر. بحث بسیار مهمی است که ما امروز جهان درگیره و کشور ما داخل حتی کشور درگیر است، بحث اطاعت از رهبری است. ما متاسفانه هر کجا در این نظام، تو بحث اقتصاد، سیاست، در بحث‌های جهانی و غیره شکست خوردیم یا دچار ضعف شدیم، همه ی آقایون اعتراف دارن دوست دشمن برای این بوده که ما نتونستیم در این شاخص حفظ بکنیم، این شاخص قرآنی، یعنی اطاعت از رهبری رو. شما آیه، من آیاتی که اینجا آوردم صراحت داره تو این قصه که یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان الاخر، میرسه به اینجای آیه اطیع الله و رسوله، بعد ادامه میده. و آیه سری دیگری که باز این مسئله رو تو بحث‌های جنگ مسلمان ها مطرح میکنه و موجب شکست مسلمان ها دونسته، و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، بازم اونجا چیکار کردید؟ معصیت کردید، نافرمانی کردید، سبب شد که اون مشکلات برای شما پیش اومد. این آیات به صراحت به ما میگه که امروز اگر میخواد این مقاومت در واقع مسلمان ها به جای برسه، باید نگاه بکنیم به رهبریت این مقاومت چه دستور میده و چه توصیه ای داره. بحث دیگری که ما اینجا شاخص مهمی رو انتخاب کردیم، بحث اتحاد است که همه ما استزار داریم و دیگه نیاز به توضیح طبیعی نیست، اما اونی که مهم هست یه صلوات محبت بفرمایید. اون چه مهم هست این بحث هست که خلاصه اون بحث قرآنی که آیات معروف رو، بله دیگه منم دارم جمع میکنم، رسیدم به شاخصهای آخر. عرض محضرتون این آیه هست که یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتان، وقتی مواجه با دشمن شدید، چون بحث در واقع تقابل هست، مهم اینه که ما از اینجا بتونیم از آیات استفاده بکنیم که این بحث یعنی اتحاد رو. میفرماید اذا لقیتم فئتان الی آخر، تا میرسه به اینجای آیه ولا تنازعوا، اختلاف نکنید. اگه اتحاد داشته باشید میتونید این مقابله خودتون دشمن رو بردارید. و آیات دیگر و آیه دیگری هم هست تو آل عمران 152 و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اونجا میگه چون تنازع کردید خودتون رو گرفتار کردید. این نشون میده که اگر تنازع برطرف شه و اتحاد بیاد، مثلا من اشاره به اینجا کلمات حضرت امام که خیلی مهم بود آوردم، اما دیگه میگذرم میرسم به شاخص بعدی، بحث آمادگی دفاعی که بازم استزار دارید اون آیه معروف است و ادلهم. اما اون نکته که من اینجا بهش پرداختم اینه که ما امروز همونطوری که حضرت آقا فرمودن، واقعا جنگ دیگه صحنه جنگ فیزیکی نظامی رفته کنار، امروز بحث جنگ فرهنگی و اقتصادی اومده. اینجاست که میخوام عرض بکنه ما از این و اعدلهم مستتتم من قوه که بعضی از مفسران هم استفاده کردن، این قوه رو مطلق گرفتن، یعنی هر نوع قدرتی که شما میتوانید در مقابله با، در زمان مناسب در مقابله با دشمن، حالا بحث فرهنگی است، بحث اقتصادی هست، که از این آیه میشه استفاده کرد. و خدمتتون عرض بکنم پایان عرضم، بحث حالا بیزاری من انتخاب کرده بودم وقت نیست، اما اونی که امروز سر زبان ها هست و در واقع متهم کردن گروه های مختلف در کشور هست، بحث پرهیز از صلح ذلت باره که من در اینجا سعی کردم به این سوال پاسخ بدم که قرآن تو این زمینه چی میگه. قرآن یه جا دعوت به این میکنه ولا تهینوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، میگه سوست نباشید و دعوت به صلح بکنید و انتم الاعلون، اگر دعوت به صلح بکنید با صلح سازش پیش برید خلاصه موفق میشید. اما آیه دیگر داره که چی؟ آیه دیگر میفرماید که و ان جنحوا، خدمتتون عرض بکنم که بله و ان جنحوا للسلم فجن له و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. بعد عرض بشه که یه آیه دیگری که باز ما مطرح کرده و ان یرید ان یخطئک فان حسبک الله، میاد اینجا خدمتتون عرض بکنم که یه صلوات محبت بفرمایید. بله یک چند ثانیه به من اجازه بدید، من این رو میفرمایم که این آیه، اون بالا گفتیم چی؟ ولا تهنوا و تدعو الى السلم رو مطرح کردیم. این آیه و ان جنوا للسلم فجنوا و توکل علی الله که این تضادی با اون نداره، میگه اگر آنها تمایل به صلح نشون دادن تو نیست از درسول دار و بر خدا تکیه کن تا یکی رو ما ناصح بخوایم قرار بدیم یکی دیگر رو به قول معروف منسوخ. اینطوری نیست. این دو تا آیه ناظر به مورد خاص، یعنی یکی اشاره به صلح معقول و دیگری صلح نابجا هست. یکی سولی است که منافع مسلمین رو کاملا تضمین میکنه و دیگری سولی که از نهای مسلمانان ضعیف و سست در آستانه پیروزی ها رو مطرح میکنه، کمان که من یه استشهادی از حضرت امیر آوردم که در نامه به مالک این رو مطرح میکنه که این سول دو گونه هست. میگه اونجایی که رضای خدا در میانه سول بکن، سول هم دعا که الیه عدوک ولی الله فی رزق، اونجایی که رضای خدا، اما اونجایی که رضای شیطان هوای نفس هست یا اسباب سوستی خودتون هست این کار رو انجام ندید. امیدواریم که خداوند منان به ما توفیق بده در این برهه از عمری که خداوند در این نظام به ما داده بتوانیم با مقاومت قرآنی انشاءالله این امانت الهی که حاصل خون هزاران شهید رو به دست صاحب اصلیش بقیت الله العظم بسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله
و کمال علی محمد و آل کمال تشکر و قدردانی از جناب عیسی‌زاده که همطور که وعده دادن به خوبی وفا کردن. در خدمت رئیس محترم، مدیر محترم کمیسیون هستیم. اگر نکته خاصی دارن بفرمان، بعد از اون منتظر میمونیم. عزیزان اگر نقدی و تذکری دارن بفرمان، بعد هم انشاءالله مقاله بعدی رو شروع بکنیم. خدمت جناب آقای فاکر عزیز.
با سلام مجدد، با تشکر از جناب آقای عیسی‌زاده که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت ایشون به ما بیان صریح و سریع مقالهشون رو ارائه کردن. مقاله خوبی بود. من چون مقالات رو قبلا مطالعه کردم نکته خاصی به ذهن نیست، ولی یه نکته رو یادداشت کردم، یه تذکرم ضمناً. اون ان جنوا للسلم هست. آره دو سه بارم تکرار کردی، یه دفعه شو معفوه میگیم که آره. ولی دور بعدش خودی باید که یه نکته که از کنم، چون قبلا یادداشت کردم در صفحه 7 ما یک آیه رو با دو عنوان آوردی، درستم هست. اون آیه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن رو شما اینجا به عنوان شاخص یاد خدا آوردید، در صفحه 9 عنوان پایداری. خب ببینید، اگر همون مجموع مباحث مقاومت از مؤلفه ها و شاخص ها اذا لقیتم، اون بستر مقاومت هست. به قول آقای نژاد هم همینه، اصلا بستر مقاومت در لقاء دو نیرو هست. خب اینجا قرآن میفرماید که فثبت، این مقاومت یعنی همین. پس مقاومت اینجا در بستر ملاقات شکل میگیره، وقت اون ذکر الهی میشه شاخص حساب کرد. اگر این باشد که هست، و اون مورد نوح شما که دوباره پایداری رو مستقلن به عنوان یک از شاخص رو آوردید معنا پیدا نمی کند، چون اون پای ماده مورد نو اصلا خود مقاومت یعنی همین، نمیتونه مقاومت شاخص مقاومت باشه. این رو انشاءالله که بعدن اگر دقت رو خواهش میکنم. سلامت باشین.
من که با کسب اجازه از حضرات، از اساتید محترم و نویسنده ارجمند سرکار خانم خدیجه حسین زاده که ظاهرا با جناب سید حسین شفیعی دارابی این کار رو بله صدیقه بنازاده، سه نفر هستند که این کار رو ارائه کردن. بنده کمی مهیا بودم که هر کدوم از مقالات رو اگر لازم باشه یه اشاره گزارش یا توصیفی بسیار مختصر رو ارائه بکنم. این همطور که از عنوانش پیداست دنبال شاخصه های فرهنگی گفتمانه. چون چند تا مؤلفه رو به عنوان مؤلفه هایی که مد نظرشونه بیان میکنن و معتقدن که مقاومت اسلامی از بارزترین آموزه های قرآنیه که نقش بسیار فزایندهی در حفظ و تثبیت نظام اسلامی داره. بعد به این نکته اشاره کردن که لازمه ثمر بخشی مقاومت تبدیلش به یک گفتمانه. فکر میکنم یکی از واژگان مفاهیم کلیدیه که امروز تو زبان فحول سیاسی و برترین هایی که این معقول با زبان و ادبیات سیاسی و کلاسیک حرف میزنن، اینکه تا یک مقوله تبدیل به یک گفتمان نشه نمیشه ازش. به نظرم این تذکر خوبیه که اون بعد به امرشون دادن. تبدیل شدن مقاومت به گفتمان طبیعتاً با شاخصهای همراه هست که ایشون شاخصها رو تقسیم میکنن به سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. سه عرصه مقاومت رو به تصویر میکشن. نهایتاً طبق وعده‌ای که دادن عنوان، اقتضای عنوان، اون مؤلفه های فرهنگی مقاومت رو از منظر قرآن دنبال میکنن و طبیعیه، این از ملزومات این گفتمان. یعنی وقتی فاقد گفتمان باشه یک مقاومتی، طبیعتاً در معرض خطر و فرو ریختن و آسیب های جدی هستش. ایشون فرهنگی رو اعم از اعتقادی گرفتن. فرهنگ با توجه به اینکه یک مفهوم مواجیه و گسترش قبض و بست فراوانی داره، ایشون ناچار بودن که توضیح بدن. ما وقتی از مرزهای فرهنگی گفتمان مقاومت حرف میزنیم، اون بارزترین حوزه و عرصش مرزهای اعتقادیه و باورهاست که اگر ما تدارک نشیم و یک زبان گویا و فهم پذیری برای دفاع از باورهامون نداشته باشیم، متناسب با فضای گفتمانی امروز، مطمئناً گفتمان به جایی نمیرسه و احتمالاً به سرعت فرو میریزه و نابود میشه. مؤلفه هاش رو من عرض بکنم. ایشون 5 تا مؤلفه رو کمی متفاوت، من این رو حالا خدمت جناب آقای فاکر به صورت خاص عرض میکنم، به ذهن من آمد. این کمی بیرونتر از، فراتر از اون وظیفه‌ایه که برام بنده محول کردن. کمی به عنوان حیث شخصیم، نه شخصیتیم، بهش اشاره میکنم. و کاش یک مثلا کتابی تعریف میشد که دوستان و عزیزانی که پایان نامه رو می‌نویسن هر کدوم یه بخشش رو عهده‌دار بشن که ما اینقدر احتاله و تکرار نداشته باشیم. تمام عزیزان که مؤلفه‌ها رو شروع کردن بگن دقیقاً مشترکه و کمی این ملال آور میشه برای کسی که میخواد کل این مقالات رو توی یک مجموعه ببینه. تکرار و گاهی ممکنه مثلا مبهمگویی و ایهام اذیت کننده باشه و اون مراد و مقصودی که توی این همایش هست اونگونه که بایسته و شایسته تأمین نشه. در هر صورت ایشون هم مثل بقیه مجموعه های نوشته های موجود اسلام شناسی رو، استقلال طلبی رو همراه با هویت ملی و هوشیاری که این طبیعتاً نیاز به تبیینی فراتر از اونچه که توی مقاله هست داره. وقتی صحبت از استقلال طلبی همراه با هویت ملی و هوشیاری میکنه، این باید نسبتش با اسلام و با باورهای دینی حل بشه و تبیین بشه. و یکی از چالش‌های ماست تو جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، ملی‌گرایی و دین‌گرایی که هنوز اینو تقابل نازدودنی بینشون ایجاد شده و نیاز به تحلیل و تبیینه که توی این مقاله اتفاق نیفتاده. شاید هم یعنی وسعتش رو نداره. همراهی مردم با رهبری، ببینید پارامتری که غالبا این مؤلفه‌ای که همه گفتن و حقم هستش، ولی اینکه ما توی مجموعه مدام یک چیز رو با اون مؤلفه فرهنگی، مؤلفه اقتصادی، مؤلفه مقاومت و و و هر آنچه که تحت این عنوان زیر مجموعه این همایش هستش، با یک سری مؤلفه‌های مشترک بعدیش داشتن الگو و تلاش در جهت اتحاد جهان اسلام که میتونست دو مؤلفه باشه، الگو و استناد به آیات متناسب و اتحاد، باز هم که نه حوزه های این دو مؤلفه میتونند کاملا مجزا باشند و هرچند مشترکاتی دارند، ولی مثل همه مؤلفه های گفته شده اینها اقتضای تمایز و تفاوت رو دارند. و بعد طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن رو که حالا تو در مورد این حرف جدی زده نشده، من به همین مقدار بسنده میکنم و تأکید میکنم که اگر این 5 مؤلفه رعایت بشه و صیانت بشه و مواظبت بشه، میتونه زمینه های شکلی گفتمان گفتمان برتر و قابل قبول رو ارائه بکنه انشاءالله از منظر قرآن و اسلام.
خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای حسینی که حالا اینجا بهتر از نویسنده ها ارائه کردن ایشون. ولی دو تا نکته من به ذهنم میرسه چون قبلا یادداشت کردم. ببینید ایشون در بخش شاخصه های ایجابی خوب آمده، اما در بخش شاخصه های سلبی، یعنی سه نفرشون در بخش شاخصه های سلبی به نظرم اونطوری که باید و شاید دقت نشده. مثلا این شناسایی و ابطال فرهنگ استکباری، این شاخصه سلبی نیست، این مهمترین شاخصه ایجابیه. یا مثلا فرض کنید شیوه های مبارزه، این سلبی نیست، این خودش ایجابی محضه. نکته که به ذهنم رسید این که ایشون گفتن فرهنگ شهادت طلبی، این از شاخصه های ایجابی فرهنگ مقاومته. حالا من شاید این مطلب بگم، شاید یه نوعی تصحیح عبارت باشه. ببینید شهادت طلبی شاخصه نیست، داشتن فرهنگ شهادت این میشه شاخصه. ما در تاریخ اسلام داشتیم اصحاب امام حسین در کربلا فرهنگ شهادت داشتن، شهدای امروزی ما در همه عرصه ها شهادت، یعنی فرهنگ شهادت دارن، اما توابین شهادت طلب بودن، لذا پیروزم نشدن. نفس شهادت طلبی هنر نیست، فرهنگ شهادت داشتن. به عبارت دیگر در اون صحنه مقاومت باد آباد هر چی پیش آمد، شهادت، اسارت، جراحت، هر چی باشد، اما اگر فقط مخصوص شهادت باشه میره تو کشته بشه و این خیلی هنر اونجا دیگه خیلی هنر نخواهد بود. یعنی پس من فرهنگ شهادت توی جامعه این نماد مقاومت هست. خواهش بکنم.
خودم و از حاج آقا تشکر میکنیم که این مقاله رو ارائه کردیم و تبیین و تحلیل کردیم.
عنوان مقاله شاخصهای اجتماعی الگوی برتر مقاومت در قرآن. خدمت نویسنده ارجمند و فاضل حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید عبدالرسول حسینی نودادی هستیم. 15 دقیقه در خدمتشون هستیم که مقاله خودشون رو بنده قبلا هم اشاره کردم حضور نداشتید حضرت عالی، اینکه وقت رو مدیریت بکنید طوری که به بخشی از مقاله بسنده نشه، یه ملخصی از کل مقاله انشاءالله ارائه بشه. در خدمت شما هستیم با اجازه جناب آقای فاکر عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. ضمن عرض سلام و خدا قوت به همه عزیزان اساتید گرامی، مقاله ای که خدمتون ارائه کردم در رابطه با شاخصه های اجتماعی الگوی مقاومت، الگوی برتر مقاومت در قرآن هست که ابتدا به بحث واژه شناسی اون پرداخته شده، واژه مقاومت، واژه الگو و خدمتون که عرض بکنم واژه شاخصه و اجتماع، اینها رو توضیح دادیم. ممکنه اینجا یه نکته بحث الگو به صورت مستقیم، چون واژه فارسی هست به صورت مستقیم در قرآن ذکر نشده، ولی خب معادل اون واژه اسوه در قرآن ذکر شده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و فرهنگ لغت این اسوه رو علاوه بر معانی مثل مقتدا و امثال اینها واژه الگو هم براش در نظر گرفته بودن و این از کتب لغت فارسی و عربی هر دو استفاده کردیم. توی این شاخصه ها 9 شاخصه برتر و 9 شاخصه مهم از شاخصه هایی که برای الگوی برتر مقاومت در قرآن ذکر شده بود ذکر کردیم که اولین شاخصه، شاخصه قدرت هست. یعنی یک الگوی برتر مقاومت باید دارای قدرت باشه تا بتواند به عنوان الگو قرار بگیرد. نمونه هایی را در قرآن کریم ذکر کرده، مثل مثلا ذی القرنین، انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، که کی از این کل شیء قدرت میتونه باشه و به عنوان یکی از شاخصه های الگوی برتر مقاومت هست. مثلا در رابطه با اون پیغمبر بنی اسرائیل که شخصی به نام طالوت که خداوند به عنوان ملک بر بنی اسرائیل قرار داد و بنی اسرائیل اعتراض کردند که نحن احق بالملک، اونجا خداوند فرمود زاده بسطتن فی العلم والجسم، یعنی قدرت جسمی به عنوان یکی از شاخصه های الگوی مقاومت مطرح میشه. شاخصه دوم خدمتون که عرض کنم شاخصه علم هست که به عنوان مثال حضرت یوسف پیغمبر به عنوان الگوی مقاومت هم در بعد اقتصادی که انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، علم به عنوان یکی از شاخصهاش هست، و همچنین در جریان مقاومت شخص حضرت یوسف در برابر اون خواسته زلیخا، اونجا هم میفرماد ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه، که این رأى برهان ربه همون علم به پایان و عاقبت اون کار بود. بعد شاخصه بعدی امانت داری است که دوباره در همون داستان حضرت یوسف علیه السلام، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، محافظ کار بودن و امانتدار بودن نسبت به اموال بیت المال. و حالا در بعد فردیشم که یه مقاله دیگه هم بنده داشتم در بعد فردی، اون بعد فردیش هم داستان حضرت موسی علیه السلام هست که ان خیر من استاجرت القوی امین، اونجا به عنوان شاخصه الگوی مقاومت مطرح میشه. بعد خدمتون که عرض بکنم شاخصه بعدی شاخصه شجاعت هست که خطاب مستقیم دارد قرآن کریم، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، و این تحریک شجاعت مؤمنین هست در جنگ بدر. شاخصه بعدی شاخصه صبر هست که حالا سوال اینجا شاید پیش بیاد که آقا صبر همون مقاومت است، ولی خب مقاومت در حقیقت نتیجه صبر میشه. صبر یکی از شاخصه هاست که الگوی مقاومت باید داشته باشد تا بتواند فاستقم کما امرت و من تاب معک به نتیجه اون که همون مقاومت هست برسد. که قرآن کریم در جنگ بدر خطاب به مؤمنین و پیغمبر دارد که میفرماد که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، که این شاخصه صبر مؤمنین را مقاوم می‌کرد در جنگ های صدر اسلام به ویژه جنگ بدر، و هر انسان مؤمنی را برابر با 10 نفر قرار می‌داد، که 20 مؤمن را معرفی می‌کند برابر با 200 نفر، یغلبوا 200، که بعد حالا تخفیف خداوند قائل می‌شود و تقلیل پیدا میکند، هر نفر برابر با 5 نفر میشه. خدمتون که عرض کنم فین یکم منکم میتون صابرتون یغلبو میتین، هر نفر برابر با 2 نفر میشه، که انسان صبور به تنهایی میتواند در مقابل 2 نفر مقاومت داشته باشد و ایستادگی کند. البته نمونه های بیشتری از قرآن توی مقاله ذکر کردیم، ولی خب بنابر اختصار و وقت جلسه فقط به مقدارش اشاره میکنیم. شاخصه بعدی اتحاد و دوری از تفرقه هست که آیات بسیاری در قرآن کریم سفارش به این بحث اتحاد کرده و مهمترین اونها و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا هست که به عنوان یکی از شاخصه های الگوی برتر مقاومت در قرآن ذکر میشه. خدمتتون که عرض کنم شاخصه بعدی توی همین بعد اتحاد فرماد که و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، که این تفرقه باعث فروپاشی جامعه خواهد شد و قدرت جامعه چه از نظر بعد ایمانی غیرت و امثال اینها همه رو از بین خواهد برد. لذا می‌فرماد که ولا تنازعوا فتفشلوا، که نتیجه نزاع فشل شدن و شل شدن و خدمتتون که عرض کنم فروپاشی جامعه هست. واصبروا ان الله مع الصابرین. شاخصه بعدی الگوی مقاومت در قرآن اطاعت از رهبر جامعه هست که در قرآن کریم باز نسبت به این آیات بسیاری وجود داره. یکی از آیاتی که چشم دو تا شاخصه دیگه بیشتر نمانده تمام است. می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، یکی از آیات بارزی هست که اطاعت از رهبری رو به عنوان یکی از شاخصه ها معرفی میکند و مثال اون در داستان طالوت هست که اونهایی که اطاعت کردن میفرماد که ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفتم به یده، که اطاعت از رهبری به عنوان شاخصه الگوی مقاومت در اونجا معرفی میشود. خدمتون که عرض کنم شاخصه بعدی وفای به عهد است که قرآن با آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به اون اشاره کرده و وفای عهد شخص رو و جامعه رو در مقابل دشمن پایبند میکند، چون بالاخره یک عهد این وسط هست و با توجه به اون حتی جان رو نثار عهد میکنه. آخرین شاخصه شاخصه غیرت هست که مثالش رو از داستان حضرت لوط خدمتون تقدیم کردیم که فتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، که این الیس منکم رجل رشید یعنی همون شخص با غیرت که اگر در جامعه وجود داشته باشد جامعه رو مقاوم میکند و در برابر انحرافات و مشکلات اون رو مسئول میدارد. این چکیده و خلاصه مقاله بنده بود که خدمتون ارائه شد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجا. تشکر و قدردانی از وقت شناسی و مقاله منسجمه و شاخصهای کاملا روشنی داره. ما یه وقتی توی این عملیات ها مخصوصا دوران پدافندی مجبور می شدیم که نیرو کم بود بریم RPG بزنیم، بعد بیایم تیروار چند تاش پشنگ بزنیم، بعد هم یه جای دیگه این تغییر موضع نشون بدیم که مثلا ما خیلی اینجا هم الان همینطوره. به دلیل محدودیت ها ما هم باید به عنوان اون رسالت ذاتیمون که دبیر هستیم فقط آیین نامه ها رو تذکر بدیم. به عنوان شخصی هم یه نوعی سوالی رو من اگر اجازه فرمان جناب آقای رئیس محترم من عرض بکنم و اون این که خیلی از رفقا این ابهام رو ذهنشون هست و سعی میکنن که تدارک بکنن که نسبت بین مقاومت که عنوان اصلیه با صبر و شکیبایی اینا این همانی نیست، بعد میخوان با تکلف با تبیین لغوی این رو مرتفع بکنن، در حالی که این تکلف نیازی نیست. ما اصلا صحبت از وقتی از مقاومت حرف میزنیم از یک نوع گفتمان از حیث نظری حرف میزنیم که مجموعه مؤلفه هایی رو داره. شکیبایی به طور طبیعی میتونه یکی از مؤلفه هاش باشه یا حتی از اون بالاتر و بالاتر داریم از یک پدیده اجتماعی حرف میزنیم، یه پدیده شناسی. این اتفاقی که الان تو جهان رخ داده چیه؟ چه مؤلفه‌هایی داره؟ منبعث از چه اندیشه و تفکریه؟ لذا این تکلف کنم لازم نباشه که شما بخواد توضیح بدید که اینجوری به ذهنم میادش. بسخواهی میکنم
نتیجه هست و اینها که مقاومت نتیجه صبر میشه.
بله بله، یعنی اینم درسته ها. ولی میخوام بگم شما تو حداقل تو این پژوهش عنوان کاملا مشخصه که خیلی وسیع‌تر از شکیبایی و
من یه تذکر ضمن تشکر از جناب حسینیین که زحمت ارائه و تذکر کشیدن. من یه چیزی به ذهنم میاد حالا، یعنی فکر میکنم که نیازی به یه مقدار تبیین ارتباطی دارد. ببینید بعضی شاخصهایی که فرمودی واقعا اجتماعیه، اما برخی از شاخصه ها از جمله امانتداری، صبر، وفای به عهد و غیرت، اینا اصالتا مقولات اخلاقی هست. یعنی اگر شما مقاله میگفتید که شاخصه های اخلاقی مقاومت، به نظرم شاید مناسب تر بود. بله غیرت رو حالا شاید بتونیم از اون ور قضیه به عنوان اینکه در مقاومت واقعا باید که خدای نکره دوچار به قول آیت الله یهودی دوچار دیاست نشیم که غیر رو به خود رای بدیم و بتانه بشه خدای نکره کار خرابی بشه، ولی در مجموع این مقولات بیشتر اخلاقی هست. برای اینکه شما بگید که ما اینا رو در مقاومت میخواییم به عنوان شاخص مقاومت قرار بدیم، این احتیاج به معنی بیانی دارد و تبیینی که چرا این مقوله اخلاقی در اینجا شده اجتماعی. صرف اینکه با افراد دیگر در ارتباط داریم نمیشه مسئله اجتماعی بشه. درست فهمیدید؟ اون به اصطلاح معیار خاص خودش رو دارد، ولی خب به هر صورت این به نظرم نیازی به تبیین داره که ارتباط شاخص کنه. البته من مقاله رو خوندم، من همه مقالات رو خوندم. حالا اینه
به نظر تذکر به جای میاد و میشه در موردش فکر کرد که یا حذف بشه یا تبیین بشه.
اون مثلا این وحدت که هیچ کارش نمیشه کنه، واقعا همینه، باید باشه. ولی به یه مقداری بعضیش باید تبیین بیشتری بکنه.
من اصالت دارم این
نکته رو تکمیل کنم. اشکال نداره،
خودش مستقل داره، خودش مستقل داره. یه نکته مثلا
زمینگیر میکنه،
فکر میکنیم اگه یه مقاله فربه و مثلا فنی بخوایم ارائه بدیم حتما باید لیستی از عناوین باشه، دو تا عنوان هم باشه تبیین بشه، به نظرم کافیه. یعنی اینطور نیستش که حالا ما ناچار شیم بریم از اخلاق وام بگیریم بیاریم اینجا. احتمالاً جامعه شناختیش صرف مؤلفه رو شما تبیین کردید و قرآنی و فرصت جولان هم داشتید، به نظر میرسه که این قشنگ‌تر هم شاید بشه. متشکرم، عذرخواهی میکنم از این لایه که من در شأن نقد نیستم، از نظر حقوقی من تذکری دادم. عذرخواهی میکنم هم از جناب آقای استاد، هم از حضرت عالی. با تشکر و قدردانی از مجموعه دستاندرکاران و به ویژه سرکار خانم مهدیس حمزه‌ای و سرکار خانم زهرای جانجانی که مقاله ارزشمند طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن رو طراحی کردن، پیش از اینکه من در مورد قوت‌ها و ویژگی‌های ارزشمند این مقاله عرایضی رو داشته باشم، منتظر می‌مونیم که ایشون توضیحاتشون رو در 15 دقیقه گزارش اجمالی و در عین حال کامل از مقاله رو انشاءالله در 15 دقیقه ارائه بدن. در خدمت شما هستیم.
سلام مجدد، به نام خدا. حالا موضوعی که ما انتخاب کردیم طراحی مقاومت، الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن بود، چون تقریبا این خلاء بزرگ توی یک الگوی واحد پیدا میشه. البته کار محدودیت‌های خودش هم داره، چون ما نتونستیم از همه خبران توی زمینه نظرسنجی کنیم، بلکه این ممکنه این موضوع قابلیت اینو داشته باشه کامل‌تر بشه و حتی قابلیت اینو داره که به صورت کاربردی در سطح جامعه برگزار بشه، اجرا بشه و در نهایت به یک توسعه تبدیل شه. حالا ما یه سری، من بیشتر تمرکز رو نمیدونم که حالا اساتیدی که اونجا تشریف دارم مدل کار ما رو میبینن یا نه، بیشتر تمرکز ما از واژه مقاومت در قرآن روی کلمه استقامت بود. اینی که استقامت مشتقات مختلفی داره و تاثیرات بسزایی میتونه بذاره برای پیشبرد مقاومت در یک جامعه اسلامی. در فرهنگ ده خدا مقاومت با یک حالا اصطلاحات معنایی تعریف شده بود به معنی پایداری کردن و ایستادگی کردن، اما هدف ما بیشتر فرهنگ ده خدا نبود. ما می‌خواستیم مقاومت رو از دیدگاه قرآن کریم بررسی کنیم. آیات مختلفی به مقاومت اشاره کردن. آیه 112 سوره هود، آیه 15 سوره شورا، 89 یونس و 6 فصلت که به بالا یکی از آیاتی که خیلی مهم بود ما روش تاکید داشتیم، میگه دعوت کن و چنان ماموری پایداری کن و پیرو هوای نفس مردم مباش. یکی از عواملی که میتونه خیلی روی مقاومت تاثیر منفی بذاره هوای نفس شاید باشه، به معنای که ما توی مقاومت نیاز به استقامت و ایستادگی داریم، باید تن به دنیای مادی ندیم و اگه این اتفاق افتاد ما خیلی درگیر دنیای مادی شیم، ممکنه اون مقاومت و استقامتی که مد نظر قرآن بوده ازش فاصله بگیریم. حالا قرآن کریم میاد اینا رو در آیات مختلف بررسی میکنه. یکی از آیاتی که خیلی مد نظر بود آیه 18 و 19 آل عمرانه که میگه خدا به یکتایی خود گواهی دهد که جز ذات اقدس او که نگهبان عدل و درستی است خدایی نیست و فرشتگان و دانشمندان نیست، به یکتایی او گواهی میدهند، نیست خدای جز او که توانا و داناست، همان دین نزد خدا اسلام است. پس بهترین الگو برای اینی که ما در یک جامعه اسلامی کار کنیم اینه که از خود قرآن کریم استفاده کنیم. حالا ما با اینجا اومدیم خبرگان بر اساس حالا محتوایی که وجود داشت صحبت کردیم، از ایشان طبق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و فرایندی خواستیم که نظراتشون رو به ما، اول ما از روش داده بنیاد استفاده کردیم برای گردآوری گلوله برفی، به این روش ما 5 تا از خبره ها رو انتخاب کردیم که در حوزه مقاومت حالا یا فعالیت اجرایی داشتن، یعنی که فقط کارهای پژوهشی انجام داده بودن. به روش گلوله برفی هر کدوم از اینا به ما 5 تا شخص خبره دیگر معرفی کردم. ما رسیدیم به 30 خبره. در 30 خبره که تکراری بود ما 25 خبره رو انتخاب کردیم. مقالات تا جایی که تکراری بود و یا خیلی میشه بگیم از نظر ما دارای اعتبار نبود و حذف کردیم و بخشی که برای ما مهم بود و انتخاب کردیم. مهم‌ترین سوالی که می‌خواستیم بهش پاسخ بدیم این بود که الگوی مناسب مقاومت اسلامی از چه مؤلفه‌ای تشکیل شده، چه شرایط علی برای ایجاد یک الگوی مناسب وجود داره و راهبردهای تعاملی و حتی مداخله‌گر چی میتونه باشه. حالا نتیجه کار ما طبق کدگذاری بازی که انجام شد که داخل مقاله بود این بود که مثلا خبره های ما به صورت کلید محور به ما میگفتن مثلا توکل به خدا رو یک عامل مهم در مقابله که ما به عنوان کلید ایمان و عقیده ازش استفاده کردیم، یا افزایش روحیه جهادی بر مقاومت مؤثره که به ما یک الگوی سیاسی ازش استفاده کردیم. بخش بعدی رعایت که ما به عنوان یک الگوی اخلاقی ازش استفاده کردیم، چون برای رسیدن به یک الگو ما نیاز داریم اخلاق، سیاست و حتی بعضا اقتصاد رو کنارش داشته باشیم. در جای دیگه ما حالا خبره های ما مثلا به این موضوع اشاره کردن که مقاومت در لوحه کار انبیا و اولیا بوده که به عنوان ارزش و فضیلت استفاده شده و در مورد همینطور دلایل در جدولی که ما ارائه کردیم اینا ارائه شده. من به مدل می‌پردازم که کار اصلی ما بود. ما 3 تا برای در بخش شرایط لیست آیتم رو در نظر گرفتیم: ایمان و عقیده، اعلان بیعت و ارزش و فضیلت. اعلان بیعت هم ما میدونیم که بیعت خیلی مهم بود، این اتفاق حتی بعد از رحلت رسول اکرم سلام الله افتاد و بعد اعلان بیعت نشد با ایشان، متاسفانه با امیرالمومنین جانشین و وصی ایشان. بعدها پیش رفت، ما دیدیم که اعلان بیعت در واقعه عاشورا بیعت محکمی نبود، شاید استقامت و مقاومتی نداشت و منجر به رخ دادن عاشورا شد و در بسیاری از جا. پس به همین دلیل اعلان بیعت برای ما خیلی مهم بود. در بخش پدیده محوری چند الگو رو در نظر گرفتیم: الگوهای سیاسی، اخلاقی، فقهی، اعتقادی و اقتصادی. در بخش بعدی اومدیم یک سری افراد و شاخصه ها رو در نظر گرفتیم که میتونن به کار ما تعامل ببخشن، یعنی ارتباطات ما رو قوی‌تر کنن تا در نهایت اون ایدئالی که می‌خوایم برسیم که بزرگترین نقش رو در این حوزه علما و روحانیون دارن، چون میشه بگیم در حال حاضر بهترین مفسران میتونن برای قرآن کریم باشن. در بخش بعدی استناد به خود آیات قرآن بود، برگزاری جلسات و نشست‌های علمی که ما بتونیم از همه متفکرانی که هستن حتی منتقدان، بعد بنده همیشه اعتقادم این بوده که بیشتر چیزهایی که کشف میشه از نظر منتقدان کشف میشه، اونا دنبال نقطه ضعف‌ها میگردن و ما بیشتر نقاط قوت رو میبینیم. بخش بعدی ترویج فرهنگ مقاومت بود و بیان تاثیرات مادی و معنوی که میتونه مقاومت داشته باشه که تقریبا میشه بگیم بی ارتباط با الان و تحریم هایی که ما هستیم نیست و خوشبختانه حالا تا اینجا ملت تونستن مقاومت کنن و به اون هدفی که میخواستن رسیدن. شرایط مداخله‌گری که وجود داره حجمی فرهنگی و الگوهای غلط غربیه که به شدت در کشور ما داره رایج میشه. اینی که ما خیلی جاها اون فرهنگی که خودمون داشتیم، تمدنی که خودمون داشتیم و فراموش کردیم. ایران کشور 2500 ساله بوده، به نظرم نیاز نداشت از فرهنگ غرب خود استفاده کنه و بعد این فرهنگ با ورود اسلام 14 قرن پیش کامل‌تر شد و دیگه اصلا نیازی نبود که ما بخوایم از الگوهای غربی الگو برداری کنیم، که اما متاسفانه زیاد شده. حجمه فرهنگی علیه مقاومت خیلی شده، مقاومت رو به معنای جنگ و خونریزی میدونن، در صورتی که مقاومت هدف برای رسیدن به عزت و سربلندی هر ملتی میتونه باشه. عامل دیگه ایش هم عوامل زمینه‌ای هم نقش دولت و نقش گروه های مرجع. گروه های مرجع میشه بگیم حالا جوانان یا حتی افراد تحصیل کرده کشور ما در دانشگاه ها هستن، در نتیجه حوزه به عنوان مرجع میتونه کنار دانشگاه باشه و نقاط ضعفی که در دانشگاه ها وجود داره رو برطرف کنه. نقش دولت مهمترین نقش دولت حالا با برنامه ریزی هایی که داره، با چارچوب ها و اهداف توسعه سالانه ای که داره، که میتونه خیلی به این موضوع کمک کنه. و در نهایت حالا پیامدهایی که ما احساس میکنیم میشه از مقاومت بهش رسید، مهمترین موضوع افزایش اتحاد و همدلی در سطح جامعه. ملت و جامعه‌ای که اتحاد و همدلی داشته باشن به این راحتی نمیشه بینشون تفرقه و نفاق ایجاد کرد و به اهدافشون میرسن. عامل بعدی خودکفایی و استقلاله. ما میبینیم بعد از زمانی که حالا تحریم شدیم، تقریبا از 40 سال پیش تا حالا در خیلی از امور به خودکفایی رسیدیم، در صورتی که خیلی از کشورهای مثلا عربی ما تو حوزه خلیج فارس میبینیم ثروت زیادی دارن اما خودکفا نیستن، غالبا کشورهای وابسته هستن که نیاز دارن از بیرون تامین کنن مایحتاجیشون رو. بخش بعدی افزایش امنیت در جامعه است. یک ملت متحد امنیت خاصی درش وجود داره، یعنی تفرقه بین افراد جامعه نیست. یه بخش مهمی که الان شاید تو کشور ما بشه به مقاومت اشاره کرد، متاسفانه الان سعی میکنن از طریق حالا یا مذهب یا قومیت ها مشکلاتی رو ایجاد کنن و همین اتحاد و همبستگی که بین مردم بوده تا حالا باعث شده دشمن نتونه به هدفی که میخواد برسه. عامل بعدی که خیلی مهمه گسترش عدالت در جامعه. وقتی عدالت در جامعه باشه افراد ناراضی نیستن. اگه عدالت به هر دلیلی، حالا این عدالت میتونه سیاسی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه یا هر چیزی، اگه عدالت کم شه جامعه دچار تزلزل میشه و یقینا روی مقاومت تاثیر میذاره. عامل بعدی استکبار و استعمار ستیزیه. ما وقتی اصل مقاومت رو یاد بگیریم که در مقابل استکبار و استعمار وایسیم. این کار از زمان انبیا، بعدها در زمان اولیای الهی و در حال حاضر از با شروع انقلاب در کشور ما هم به وجود اومد. استکبار ستیزی و استعمار ستیزی در کشور ما میشه نمیشه بگیم کاملا، ولی تا حد مطلوبی افزایش پیدا کرده. همه دروغ و فساد از سطح جامعه و در نهایت از بین رفتن نفاق و دروغی، چون دیگه اون موقع ما نمیخوایم که به دست آوردن یا راضی نگه داشتن بخشی از جامعه دست به نفاق و دروغی بزنیم. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. حالا چکیده کار بود، اگه سوالی هم هست من در خدمتتون.
با کمال تشکر از گزارش نسبتاً مصطفایی که ارائه کردید، چون فرصت کمی هست برای اینکه شما بتونید بحث رو ادامه بدید و به همین مقدار بسنده کردید، من با کسب اجازه از مدیر محترم.
من صداتون خیلی کم دارم، یعنی کوتاهه.
بله، تشکر کردم از اون شرح و بست گویایی که از مقالتون ارائه کردید و حوزه ها رو کاملا تفکیک شده و بدون ابهام منعکس فرمودید. این مقاله به صورت متفاوت توجه بنده رو توی مطالعه جلب کرد، حداقل با توجه به چند تا مشخصه. این رو من اگر قرار باشه داوری بکنم، یه تفوق و برتری یا دست کم یه تفاوت آشکاری بین کار شما و کارهای دیگه من احساس میکنم. از نمونه های کارهای پیمایشیه با یه مدل خاصی که من فقط این رو اضافه میکنم، باز هم تقدیر و تشکر از اینکه یک مدل متفاوتی تو مطالعات دین پژوهی عرضه شده، حداقل توی مطالعات حوزوی بر اساس مطالعات پیمایشی کمتر کار مطالعات صورت میگیره. منتهاش من این رو به عنوان یک سوال، یک درخواست عرض میکنم و شرح و بستش رو به جناب آقای فاکر عزیز واگذار میکنم، و اون این که کاش میشد شما این مدلتون رو که مبتنی بر حالا تو کدوم دانش، یا مثلا این مدل آماری جایگاهش چیه و اون مشخصه های روایی و مقبولیتش، کاش که مثلا تو یک پاراگراف توی عنوان مستقل این رو هم شرح میکردید، فکر میکنم این مقاله برای مخاطبای از جنس ما گویاتر و قابل استفاده تر میشد. من مجددا تشکر میکنم و با عرض معذرت از جناب آقای فاکر عزیز، خانم همدلی شما فرمایشی دارید در رابطه با توضیحاتی که بنده و جناب آقای فاکر عرض کردیم؟ بفرمایید.
والا اگه فرصتی باشه، گوله برفی یه روشه، همونطور که یه گلوله برفی را که از یه کوه قرض بدین تیکه تیکه زیاد میشه، گوله برفی هم همینطور چیزیه. ما 5 نفر رو انتخاب میکنیم و سعی میکنیم خود خبره ها بقیه رو برای ما انتخاب کنن، یعنی یه جوری باشه که انتخاب از ما نباشه، که یک ذره جامعه آماری ما متخصص‌تر و چه میدونم هدفمندتر بخواد کار کنه. از نظر گوله برفی این میشه. داده بنیادم که پایین مقاله به صورت پاورقی توضیح داده بودم، یکی از روش هایی که بیشتر به جای این که بخواد پوسته کار رو نگاه کنه به هسته و مرکز و عمق کار نگاه میکنه، یعنی خیلی سطحی نگاه نمیکنه و سعی میکنه بیشتر عمق نگاه کنه. در مورد کدگذاری هم که پرسیدن، این بخشیش هم عرضیه هم طولیه، یعنی یک جایی ما به صورت طوفان مغزی از خبره هامون میخواییم که اون اطلاعاتی که مد نظر خودشونه رو بدون هیچ محدودیتی بیان کنن، و در جای دیگه ما میاییم گزیده ها رو بر اساس تکرارهای بیشتر و حالا اون نظری که خود محقق داره به عنوان یک کسی که بیشتر روی موضوع کار کرده انتخاب میکنیم. حالا این توضیحاتی بود که میخواستم به صورت اجمالی بگم در مورد عرایض حضرت عالی.
حال منظور این نبود که الان اینجا توضیح بدید، ولی میخوام بگم که وقتی که یه مفهومی اصطلاح یک دانش شد اینجا، شما نویسنده اید، مخاطب شما ممکن است که اون تخصص شما را نداشته باشد که به این سادگی شما لغوی من. این خوب بس اینه که شما در مقالتون این تعریف رو به صورت مکتوب و به صورت مستند انشالله اضافه بشه، اصلاح بشه
انشالله.
تشکر میکنم، خدا انشالله موفق و معید بدارتون. خدا
نگهدار.
خدا حافظش. جناب آقای محتوب
و مرنین،
ششمین مقاله ای رو که در آستانه ارائهش هستیم توسط جناب آقای دکتر حبیب زمانی محجوب با عنوان عوامل موفقیت امت‌های استقامت کننده در خدمتتون هستیم به مدت 15 دقیقه. انشاءالله مقاله رو مختصر و در این حال جامع و کامل ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین از سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم و داوران عزیز. سلام و تحیت می‌فرستیم به روح شهدای عزیز جبهه مقاومت، مثلا سید سالار شهدای جبهه مقاومت، سردار شهید قاسم سلیمانی، ان شاءالله که اونها در واقع حوزه عمل این را پیاده کردن، این موضوع همایش ما رو ان شاءالله که خداوند یه برکتی هم نصیب ما بکنه از برنامه‌ای که عزیزان زحمت کشیدن. یه تعدید تشکر بی‌زحمت برگزار کنندگان همایش دارم تو این شرایط خیلی سخت و دشوار واقعا. ان شاءالله خدا توفیقتون بده، موضوع خوبی هستش. بنده زمانی محجوب هستم، استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام، و موضوعی که خدمت عزیزان هستیم با عنوان عوامل موفقیت امت‌های استقامت کننده، حقیقتش اینه که این یه جورایی برگرفته از کتابیه که ما در سال 1395 تو پژوهشگاه نوشتیم با عنوان تحلیلی تاریخی بر سرگذشت امت‌های استقامت کننده، که خدمت دوستانم آوردم این کتاب را تقدیمم می‌کنم. به تناسب حالا موضوع از پژوهشگاه درخواست شدین در واقع کتاب نوشته. شما تو 4 حوزه این کتاب رو نوشتیم که شاید یه جورایی این اصلا نتیجه اون پژوهش بود. یکی بحث امت‌های استقامت کننده مانند امت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی اینا رو بررسی کردیم و اینکه در مرحله که اینا مقاومت کردن و استقامت کردن نتیجه چه شد، یه زمانی که یه موقع حضرت موسی نبود و این امتشون منحرف شدن نتیجه چه شد. در واقع بخش دوم امت اسلامی دوران پیامبر رو بررسی کردیم که با استقامتی که در دوران حضرت رسول داشتن به چه موفقیت‌های ارزشمندی رسیدن و تونستن در واقع تمام شبه جزیره رو در تسلط خودشون در بیارن و اسلام چه جوری گسترش پیدا کرد و استقامت در دوران امامان معصوم و شیعیان که استقامت داشتن و استقامت در انقلاب اسلامی. از دل اینها گفتیم خب اینایی که الان استقامت کردن بگرد پیش‌فرض ما اینه که استقامت و مقاومت موجب پیروزی، خب چه عواملی باعث در واقع موفقیت امت‌های استقامت کننده میشه. یه پیشنهادی هم به دوستان، نمیدونم حالا عزیزمون توی همایش اگر کتاب‌های این حوزه رو بتونید توی کتابشناسی یا تو سایت اگر قرار هستش ادامه پیدا کنین همایش، یه بخشی بذارید برای این کار، یعنی کسایی که واقعا میخوان رجوع بکنن به بحث مقاومت و ابعاد مختلف. حالا شاید مقالات گردآوری سخت باشه ولی کتاب‌ها خیلی دشوار نیست. این در واقع مقاله سعی میکنم با چون قطعا تو بقیه مقالات به بحث آیات استقامت و مقاومت پرداخته شده، سعی میکنم شاهد و مثال هم و سخنانم بیشتر سخنان استناداتم سخنان حضرت آقا و حضرت امام باشه که شاید به یه نوعی احساس بکنم در بقیه مقالات شاید کمتر بهش پرداخته شده. خب ما اگر باور کنیم این حقیقت رو که یک در واقع نزاعی و یک در واقع تقابلی بین جبهه حق و جبهه باطل بوده، پیش‌فرضمون توی این مقاله اینه که اگر جبهه حق استقامت کند قطعا پیروز خواهد بود. حالا با مطالبی که در ادامه خدمت شما میگم. مرحوم آقا مجتبی تهرانی توی در واقع کتاب اون سلوک عاشورایشون که یکی از کتابهای ارزشمند واقعا تو این حوزه، میفرمایند که برای اقامه حق 4 چیز نیاز است: 1 تشخیص حق از باطل، 2 شناخت راهی که انسان را به هدف برساند یعنی راه مستقیم، 3 حرکت در این مسیر و 4 پایداری و استقامت در این مسیر. و خودش می‌فرماید که میگه که اگر این پایداری و استقامت نباشه اصلا بقیه مراحل هم یه جورایی ابتر میمونه. و اونجا میگه که شرط نهایی استوار ماندن در راه هدف و پایداری استقامت و به همین دلیل ایشون استنباط میکنن که استقامت عامل پیروزی هستش. الانم واقعا ما در سخت‌ترین شرایط توی خود کشور خودمون قرار داریم و خب 2-3 تا نگرش مطرحه. یه گروهی بی‌تعارف قائل به این هستن که تنها راه رهایی از این وضعیت بحث اینه که بالاخره ما تن بدیم به چیزایی که جبهه استکبار میده. به یه گروه معتقدن که ما باید پایداری و استقامت بکنیم. ما گفتم پیش‌فرضمون اینه که باید پایداری بکنیم، برمیگردیم به تاریخ یه نگاهی میکنیم به این عوامل رو ذکر میکنیم. حضرت آقا یک سخنی دارن در سال 1183 میفرمایند: من به عنوان کسی که از ابتدا در جریان مسائل کشور بودم از انقلاب تا حالا عرض میکنم، میگه هر جا ما در واقع استادگی و استقامت کردیم اونجا و بر عقاید خودمون پایدار موندیم، کوتاه نیومدیم، در مقابل تهدیدها خودمان را نباختیم، پیشرفت کردیم و بر اون مبنا میگه استادگی و پایداری مهمترین هدف هست. مسئله ما خب گفتیم عوامل موفقیت امت‌های استقامت کننده است. 2-3 تا این را هم از ابتدا اعلام میکنم، خیلی چیزای نوعی ما برای شما نداریم، یعنی شاید واقعا چیدمان جدیدی هستش از مطالبی که قبلا گفته شد. 2-3 تا کتاب خوب تو این حوزه بود که ما هم استفاده کردیم. یکی مجموعه مقالاتی بود که توسط بسیج منتشر شده، پیامبر اعظم استقامت و پایداری، که اگه دوستان ندارن این هم من میتونم در اختیار عزیزان قرار بدم. یکی کتاب همین آقای مجتبی تهرانی استقامت و پایداری، اون بحث سلوک عاشورایی در واقع بخش پنجمش استقامت و پایداری. یک کتاب خیلی خوبی آقای سید رضا صدر نوشته استقامت که این کتاب فوق‌العاده‌ای هستش. از این دوستان اسلاید رو برم، من از استقامت و حالا تعریفش اسلاید بعدی اگر در واقع بتونیم بیاریم. اسلاید بعدی بیارید اگه استقامت اینا رو میگذاریم، اینا تو مقالات دوستان میتونن رجوع کنن. آره روی این بحث همین عوامل موفقیت، اون حالا یه سری مسئله اومدیم گفتیم که اصلا استقامت تفاوتش با صبر چیه، هر نوع پایداری که معناش استقامت نیست و اصلا حالا تدبیر میخواد و تدبر میخواد و مطالب دیگه. اما عوامل موفقیت بر امتی استقامت کن، یکی ایمان به خدا. حضرت آقای صحبتی دارن توی سال 1188 میفرماین که ایمان دل را برای ورود در میدانهای اون ایمان را علم گام اول عوامل موفقیت که ایمانه. حالا بعد از توضیحات مختصری که تو مقاله است اومدیم آیات و روایات اینا رو آوردیم، ایشون یه صحبتی دارن خیلی ارزشمند و زیباست. میگه اینکه ایمان دل را برای ورود در میدانهای دشوار آماده میکند، گامها را برای پیمودن جاده‌های سخت استوار میکند، مشکلات را در چشم ما کوچک میکند و هدفهای بزرگ را در اختیار انسان میگذارد. حالا مفصل این را بعدا در ادامه توضیح میده. ولذا واقعا اصلی ترین عامل مقاومت و استقامت ایمانه. ما اگر روی این خیلی باید حالا توی مقالات توی بحثا سخنرانیامون، این یعنی نقطه اصلی در واقع موفقیت امتهای استقامت کننده است. و خودش حالا ما میگم آیات فراوانی که خود حضرت آقا دوباره توی سخنرانی دیگه ای ببخشید حضرت امام میفرماین که اصلا عامل موفقیت پیامبر به اتباعه نبود. اینجا میگه اصلا تنها عاملی که رسول الله و اصحابش پیش برد ایمان بود. اون ایمان میگه ما باید در امت اسلامی این رو روی خیلی کار کنیم و تمام توانمون رو برای این حوزه بذاریم. عامل دوم بحث توکل به خدا، یعنی یک بحث ایمان به خدا که اعتقاد داشته باشیم، بحث این که توکل به خدا داشته باشیم که در واقع کسانی که توکل به خدا دارن خاص کسی نمیترسن و این خودش باعث در واقع مقاومت اینها میشه، باعث استقامت اینها میشه. عامل سوم امید هستش. میگه امید اصلی ترین و معنوی ترین عامل افزایش روحیه برای جبهه مقاومت است. می کسی که واقعا ناامید بشه دیگه از هم از در واقع مشکلات براش خیلی غیر قابل حل میاد، موانع براش تشخیص ناپذیر میشه. ولی برعکس کسی که امید داشته باشه راحت میتونه تمام موانع رو سر ببره و خداوند متعال هم در آیات متعدد وعده کرده که ما اگر در واقع کمک میکنه. حضرت امام توی جمعی در سال 1363 میفرمایند که به شما میگویم که از هیچ کس نترسید الا خدا و به هیچ کس امید نبندید الا خدای تبارک و تعالی، و اگر امید خودتان را به خدای تبارک و تعالی تمام کنید من به شما اطمینان میدهم که آسیبی به این مملکت نمیرسد. به این حضرت امام یا آدم سلیم النفس و واقعا حرفاش روی حساب کتاباییه، اطمینان به ما داده، گفته اگر امید به خدا داشته باشید خیالتون راحت به این مملکت آسیبی نمیرسه. یعنی ما باید اینا رو الان تمام توان دشمن برای اینه که این امید را از این مملکت بگیره، از جبهه مقاومت بگیره و با این گام بگم و ما باید واقعا سعی بکنیم. حالا هر کسی در حوزه خودش به این نکته توجه داشته باشه. یه بحث دیگه عامل دیگه بحث امدادهای غیبی هستش. خب یکی از سنت‌های الهی سنت امداده و در واقع خود خدا وعده کرده که ما شما رو یاری میکنیم، البته شرطی هم گذاشته. شرط امداد غیبی و شرط کمک الهی و نصرت الهی همین استقامت مقاومت. یعنی ما اگه بخوایم واقعا به اون وعده خدا برسیم و به نصرت الهی برسیم راهی بگیم. خود حضرت آقا دوباره توی جمعی در سال 1369 یعنی اوایل رهبریش میفرمایند اگر سختی ها رو تحمل کردید خدای متعال درهای فرج را خواهد گشود و به برکت مجاهدت و به شرط ایستادگی بیرون از دایره محاسبه معمولی عقول بشری درها را باز میکند و راه ها را هموار میکند. بعد حالا مفصل ما توی مقاله آوردیم دیگه، تو خود چون میگم سنت های تاریخی آوردیم، اون داستان حضرت ابراهیم، یاری بنی اسرائیل، داستان کمک الهی توی جریان جنگ خندق، جنگ بد، اینا نمونه هایی که چشم انشالله نه جمعن نمیشه. یه بحث دیگه دو سه تا عامل رو که من دیگه روش مانو نمیدم، بحث اتحاد همبستگی که دوستان رجوع بکنه و عامل خیلی خیلی مهم روحیه ایثار و شهادت طلبیست که از واقعا از امتیازهای جبهه مقاومت و اصلا استقامت کنندگان همین روحیه ایثار مقاومتی که در واقع من یه نکته‌ای بگم، این رو دو سه شب پیش آقای حاج صادقی نماینده حضرت آقا تو سپاه فرمود. میگفتن که آقای توی یه جنگی یکی از عملیاتات همه گیر کرده بودن که اصلا ناامید شده بودن که برگردند. میگه خدا رحمتش کنه شهید حاج قاسم سلیمانی، میگه من یه گردان دارم خوب گریه میکنم، میگه من یه گردان دارم خوب گریه. به امید، با امید به این گردان بزنید بخواد ما در این جنگ موفق میشویم. به این بعضی موقع ما اصلا باید برگردیم، یعنی چیزایی که تجربه کردیم، یعنی کاری که واقعا این بس رویه ایثار شهادتاله، یه گردان امیدش به اتباده نیست، امیدش به نمیگه آقا اینا خوب دارن تفنگ دارن، خوب چالاکن، تکاورن، چیه، میگه اینا خوب گریه میکنن، خوب شهادت طلبه. و به امید اینه که ما متعدد تجربه عامل بعدی بحث رهبری هستش که میگم این رم توی در واقع مقاله توضیح دادیم. دو سه تا نکته، یکی این که واقعا میگم شاید اون حق مطلب رو برای مقاله توی کتاب عزیزان اگر بخوام مثل تمام مساقهای تاریخی رجوع بکنم میتونم و به خود اصل مقاله، اینی که قطع به یقین بحث استقامت و پایداری یک اصل راهبردی از قرآنی که نتیجهش پیروزی هستش. و نکته دوم، واقعا اگر ما بخوایم در این راهی که انتخاب کردیم و این مسیری که انتخاب کردیم اگر یک قدم هم برگردیم عقب، قطعا اون مواجه خواهیش رو با حرکت دشمن یک قدم رو برد. و اون عوامل در واقع که ذکر کردم، مهمترین عوامل پیروزی بحث ایمان، اینه که توی اسلاید دوستان میبینن. یه جمله آخری هم حضرت آقا دوباره در سال 1376 میفرماین، اسلاید آخر ما میگه که استقامت کردن در مقابل فریب ها و تهدید های دشمن هنر بزرگی است که اگر یک ملت این هنر را داشته باشد آن وقت به قله میرسد، به جایی که دیگر دشمن فایده ای در تهدید نمیبیند و مجبور است با او بسازد و یا در مقابل او تسلیم شود. امیدواریم که انشالله تمام مسلمانان عالم، تمام کسایی که اعتقاد به خدای متعال دارن، بر راه حقی که انتخاب کردن مقاوم و پایدار باشن و انشالله بتوانیم پرچم اسلام را در اقصا نقاط عالم به اهتزاز در بیاریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید
کمال تشکر و امتنان رو از جناب آقای زمانی محجوب. من یک دو تا نکته رو به اختصار عرض بکنم بعد خدمت مدیر محترم کمیسیون هستیم. اینکه تسلط خوبی مهار موضوعات داشتن و خودشون دلیلش رو گفتن که کار جدی کردن و کتابی رو تو همین حوزه تدوین کردن. مشخصه دوم این کار این که شاید تنها مقاله‌ایه که به جد معطوف به عنوان اصلیه، چون عنوان کمیسیون ما الگوهای مقاومت، الگو تداعیش همون اتفاقاتی که تو تاریخ میفته و نمونه حالا گاهی توی شخص خاصی مثل حضرت ابراهیم تجلی میکنه که در سوره ممتنه هم حضرت رو هم گاهی پیروان حضرت رو به اون انا برعا منکم اونجا هم بحث اسوه بودن حضرت ابراهیم و پیروانشون مطرح. بنابراین این هم مشخصه بعدیه. به نظرم میادش که اتفاق سومی هم که توی این کار افتاده این که ما یه مداری از مباحث انتزاعی که چهار مقاله قبلی تقریبا گرفتارش بودن فاصله گرفتیم و داریم مقاومت رو در بستر تاریخی داریم رصد میکنیم و دنبال میکنیم. اینا مشخصه های به نظرم برتری این مقاله حالا از جهات خاص نسبت به کارهای دیگه بود. خدمت جناب آقای فاکر عزیز استاد بزرگوار هستیم که فرمایشاتشون رو افاضه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای زمانی محجوب. خب پژوهشگاهی ما مثل از قیقت پژوهشگاهی خوبه هست که همهای انقلاب داره پیش میاد. واقعا شاید انقلابی ترین پژوهشگاه در قم باشه. البته به دلیل ماهیتی که
محبت
هست. اما عرض کنم که من ضمن این که واقعا این مقاله به خیلی کاربردی بود و اون چه که در صحنه عمل رخ داده اومد، یه دو تا نکته اصلاحی اگر اجازه بدین من پیشنهاد کنم. اون که
کلمه امت ها که توی عنوان شما آمده اینجا مطلق هست. در فرهنگ قرآن هم میتونیم بگیم که امت به اقوام مؤمن به کار میره، ولی واقعش اینه که شما وقتی اینجا کلمه امت رو به کار میبرید چون قید ندارد همه به نوعی همه اقوام رو در بر میگیرد، اون وقت این شاخصه ها برای همه اقوام نمیتواند باشه، همه عوامل برای چون اقوام امت های غیر مؤمن نه توکل به خدا دارن نه امید به خدا، اصلا اونجا منتفی میشه. اینا فقط برای امت های مؤمن هست که میتوند داشته باشد، یا حالا به اون طوری این عنوان اصلاح شد. یه نکته ای که حالا به طور چیز از بکنم، مقاله برخی از عناوینش مطلب خوبیه ولی از کمبود تیترهای فرعی رنج میبره. یعنی شما 3 صفحه مطلب رو تحت یک عنوان اصلی آوردید در حالی که برای خواننده این سخت هست، باید حتما به تیترهای ریزتر و عناوین فرعی‌تر آورده بشه. این نکته ای که خود شما در آخر اشاره کردید، ای کاش روی عامل دعا بیشتر میپرداختید و واقعا خود اصلا نقش دعا در موفقیت همه جنگ های اسلامی واقعا نمایان هست، حالا چه حتی به شکل دعای منفی که نفرین باشد. اینا خیلی باید که به نظرم بیشتر میپرداختید، که چون حالا این کاربردی شد عرض میکنم. یه نکته هم حالا شاید آقای حسینی هم تایید بفرمان، ما الان 6 تا مقاله که تا حالا اینجا انجام شد ارائه شد، ما یک سری عناوین و مفاهیمی داریم که در مقاله شما به عنوان عامل قلمداد شده، در همین عناوین در مقاله دیگر به عنوان شاخص و در مقالات دیگر به عنوان شاخصه مطرح شده. اینو خدمت شما عرض کنم که حالا در مجموع الان اینش خیلی نمیتونم اینجا بگم، شاید عامل اینجا بگیم بهتر باشه، محور قرار بده. این مرز، یعنی تبیین دقیق مرز بین مفاهیم، این از خلط شدن مباحث مقدار جلوگیری میشه که واقعا تفاوت بین عامل، شاخص و شاخصه چی هست. این در مجموع که ما بزنیم، چون حالا آخرین مقاله بود اینو گذاشتیم کنار هم، این مسئله نمود پیدا کرد، ظهور پیدا کرد که این مسئله، این کار باید در کل انجام بشه. خیلی مقاله خوبی بود، من واقعا خدمت شما عرض کنم که نمره، یعنی برای خودم حالا ممکن نبود اینجا نمره بدیم، ولی نمره خوبی به مقاله شما دادید. ان شاءالله که موفق باشید و از همه دست اندرکاران برگزاری این همایش و این کمیسیون هم تقدیر و تشکر می‌کنم.